بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در امت اسلام به خصوص در قیامت بنا به فرموده پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین دو نفر از برترین ارزش برخوردارند، ارزش معنوی، مقامی که نزد پروردگار عالم دارن از مقام همه امت افضله. اغلب روایاتی هم که این معنا رو ذکر کردن در جلد دوم اصول کافی جلد دوم عربی و در کتاب شریف بهار الانوار که یه مقدار روایاتش از کتاب شریف کافی مفصل تره. اغلب این روایات رو هم من خودم دیدم این دو نفر، یکی معلم قرآن یعنی اون انسانی که یه بخشی از وقتش رو، عمرش رو برای یاد دادن قرآن کریم به کار میگیره، که این معلم میتونه پدر خانواده هم باش، یه پدر بزرگوار، یک پدر آراسته، میتونه در خانه زمین سازی کنه که همسرش، فرزندانش علاقه نشون بدن که خدمت او قرآن مجید رو بیاموزن، تعلیم بگیرن. این پدر میشه معلم قرآن، میشه جزء همین دو نفری که ارزششون در امت از همه بیشتر. فرمایشات امیرالمؤمنین هم که مراجعه کنید، که مراجعه دارید، میبینید امیرالمؤمنین پدران رو مکلف به سه مسئله بسیار مهم نسبت به فرزندانش میدونه. یه تکلیف ان یحسن اسمه، معلوم میشه حق نامگذاری رو اسلام به پدر داده چون او ولی یه طفله، ولی او باید این حق رو به زیبایی ادا بکنه. ادا کردن این حق هم به اینه که نام پاک با معنا صحیح درست برای فرزندش انتخاب بکنه، که هر وقت اون فرزند رو با اون نام صدا میکنن یادآور پاکترین خاطرات پاکان عالم باشه. از اینکه یک پدر مسلمان نامی رو انتخاب بکنه که مربوط به مکتبهای دیگره، مربوط به ادیان دیگره، بپرهیزه. وقتی یه پدر نام بچهشو میذاره علی، بالاخره تو 10 بار صدا کردن چند بار آدم یاد امیرالمؤمنین میفته. باطن آدم نور میگیره، گاهی آدم یکه میخوره که بین من و بین امیرالمؤمنین فاصله زیاد نباشه. یا وقتی نام دخترشو میگذاره فاطمه، خب این کلمه یادآور معانی بسیار با ارزشیه. این یک حق واجب در عهده پدر. حق دوم ان یعلمه القرآن. ببینید همین که میشه ان یعلمه القرآن، پدر میشه معلم قرآن و میشه کاسب اون ارزش. سوم هم ان یحسن ادبه، خوب تربیت کنه بچه‌ش. تو فاسدترین دوره ها میشه بچه ها رو خوب تربیت کرد. حدود 500 آیه در قرآن مربوط به نبوت انبیاء خداست. شما این 500 آیه رو ببینید، انبیاء خدا در فاسدترین زمانها به دنیا اومدن و در بین فاسدترین مردم عالم هم رشد کردن. ولی ملاحظه بکنید پروردگار عالم، حالا برای نمونه درباره یکیشون می‌فرماید سلام علیه یوم ولد، اما روز ولادتش چه روزگاری بود؟ روزگار حاکمیت فساد یهود در منطقه. اما سلام علیه یوم ولد، این گفتار پروردگاره. و یوم یموت، سلام بر او روزی که از دنیا رفت. و یوم یبعث حی، سلام بر او روزی که زنده وارد محشر میشه. هنر میخوام که پدر مادر یه روزه جاذبه فوق العاده ای رو برای بچه ها ایجاد بکنن. خونه رو هم پاک نگرد. شما میدونید که انسان در اثرگیری و اثرگذاری یه موجود خاص، حتی عکسی که تو خونه ها میزنن، تابلویی که تو خونه ها میزنن، نوع پارچه‌ای که میخرن، نوع رنگی که انتخاب میکنن، نوع مهمونایی که تو خونه رفت آمد میکنن، اینا اثرگذارن رو بچه ها. امروز هم ثابت شده بچه تا در رحم مادره تمام حالات اهل خانه در اون بچه اثر میگذار. خب این یه نفر معلم قرآن در میان امت ارزشی فوق ارزش همه افراد امت رو داره. از قول امیرالمؤمنین هم عنایت فرمودید لازم می حالا آدم بیاد به 100 میلیون تومان ساختمان بسازه و اونجا رو ویژه قرآن قرار بده، اگر بسازن که خوبه، ولی لازمه معلم بودن قرآن این نیست. همین که یه پدر به بچه‌هاش قرآن یاد بده میشه معلم قرآن. اونی هم که متعلم قرآنه، یعنی حاضر شده بیاد بیشینه قرآن رو یاد بگیره. خب این فرد دوم که ارزشش در میان امت به خصوص در قیامت از همه افراد امت بیشتره، بالاتره و برتره. دو نفر، معلم قرآن، متعلم قرآن. خب حالا اسلام میاد سراغ تعلیم که چگونه تعلیم بدیم قرآن. اسلام اومده قرآن مجید رو در 3 مرتبه برای تعلیم قرار داده. مرتبه اول تعلیم ظاهر قرآن، که معلم ظاهر قرآن رو یاد بده، متعلم هم ظاهر قرآن رو یاد بگیره، در این زمینه بشه عالم قرآن. مرحله دوم تعلیم مفاهیم قرآن. حالا لازم نیست 30 جزء قرآن و مفاهیمش رو یاد بدن به متعلمین، تا جایی که ارتباط با زندگیشون داره یاد بدن به متعلمین مفاهیم قرآن. یکی دو تا کتاب من دیدم، یکی مال قرن 4 یا 5 هجریه، یکی دیگه‌شو نمیدونم مال چه قرنی. مؤلف این دو کتاب خیلی کار زیبایی کردن. یک کتابش اسمش جواهر القرآن، صاحب کتاب اومده مجموع آیاتی که در 30 جزء قرآن در ارتباط با زندگی روزمره مردمه یه جا جمع کرده. جواهر القرآن، گوهرهای قرآن. چه چقدر زیبا بود این نوع کتابا تبدیل به کتاب درسی میشد. یعنی بچه ها رو از زمانی که وارد مدرسه میشدن تا دانشگاه با هنرمندی دلداده به این نوع کتاب ها میکردن. 12 سال و 16 سال و 18 سالم کم نیست که بچه ها رو در این 16 سال، یعنی از ابتدای کلاس اول تا گرفتن لیسانس، با این نوع کتاب ها ارتباط بدن و قرآن مجید رو با گوشت و خونشون مخلوط بکنن. در دعای ندوه میخونید که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود ولی ایمان مخالطون لحمک و دمک، ایمان با خون تو و گوشت تو یکی شد. قرآن هم میشه با گوشت و خون مردم یکی بشه. مرتبه دوم یاد دادن مفاهیم معانی. مرتبه سوم هم ایجاد زمینه برای عمل به قرآن، که امام باقر در این زمینه یه جمله جالبی دارن، سفارش به پدرها و به تبع پدرها سفارش به مادرها، که خصهم با سه نقطه. خص این رو مرحوم مجلسی نقل میکنن با سه نقطه، یعنی تحریک، تشویق، ترغیب. خصهم پدران فرزندان خودشون رو برانگیزن، تشویق بکنن، ترغیب بکنن به اعمال خیر، به نیکوکاری، و بعدم بهشون بگن که پسرم، دخترم، این پولی که حالا بهت میدم ببری بندازی تو صندوق کمیته، این پولی که بهت میدم ببری تو پاکت دربسته به این آدرس در فلان خونه بدی و برگردی. این دعوت قرآنه. قرآنه که گفته تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی در حالی که داره کار خیر رو تشویق میکنه و بچهش میخواد این کار خیر رو انجام بده، مسئله قرآن رو هم براش مطرح بکنه که عزیز دلم این قدمی که داری برمیداری قدم قرآنیه، این کارت کار قرآنیه، این عملت عمل قرآنی. یا من دارم میرم سر کار، دلم میخواد وقتی که 2 ظهر اومدم، شب اومدم، بعد از ظهر اومدم، مادرت به من بگه که امروز احمد، علی، تقی، حالا اسم بچه‌ر اسمیه، چقدر به من محبت کرد، تو آشپزخونه اومد به من کمک داد، من بچه رو تشویقش بکنم به فرموده امام باقر که فردام این کارا رو بکن. و بعد عزیز دلم میدونی این کارایی که کردی به دستور کی عمل کردی؟ به دستور اونی که تو رو خلقت کرد، تو رو به من مرحمت کرد، که در قرآن مجید گفت و بالوالدین احسانا، تو در حقیقت فرمان پروردگار عالم رو اجرا کردی پسرم، امرو کاری کردی که خدا دوستت داره، امرو کاری کردی که دل پیغمبر از تو شاد شد. همین تبلیغات تو خونه در کنار قرآن، در کنار این تشویق ها، ایمان رو، قرآن رو با گوشت و پوست بچه مخلوط میکن. مشکلی هم نیست این کار، این کار یه کار عاطفی، یه کار رفاقتونه ایه، یه کار عاشقانه ایه، یه کار الهیه. و این رو بدونید، ثابت شده این گونه پدران و مادران وصل به یاری پروردگار هم میشن، چون سند قرآنی هم داره، ان تنصر الله ینصر، که اغلب مفسرین میگن ان تنصر الله، خود پروردگار ذاتن که به یاری ما نیاز نداره، فرمودن ان تنصر الله یعنی ان تنصر دین الله، اگه شما تو خونه دین خدا رو یاری کن، خدا هم به یاری شما جواب میده، ینصر کن. ما در قرآن این سند رو هم راجع به وعده های پروردگار داریم، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمی کنه. میگه یاریتون میکنم، در موضع یاری واقعا یاری میکنم، کمکتون میکنم واقعا در موضع کمک کمکتون میکنه. تو دعای افتتاح هم میخونیم انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، یه موضع رحمت همین مهربانی با فرزندان در همین زمینه، در زمینه تشویق به کار خیر و وصل کردن بچه ها به قرآن کریم. انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، این کار پدر موضع رحمت. حالا ثواب این کار چیه؟ شما روایاتو اگه ببینید شگفت زده میشین. گاهی هم اگه آدم ایمانش ضعیف باشه میخواد روایاتو قبول نکن، بگه مگه میشه مثلا برای یه روز یه پدر نیم ساعت بچه‌هاشو بشونه، با مهر و محبت قرآن یادشون بده و بعد یه بار یه کار خیری رو بهشون بگه، تشویقشون بکنه برن اون کار خیر رو انجام بدن، بعد کار خیر رو بچسبونن به قرآن، که گوشت و پوست بچه با قرآن مجید یکی بشه، مثلا ثواب شهادت در راه خدا رو داره. این در اصول کافی. یا خداوند متعال قیامت تاجی به سر او میگذاره، به سر معلم قرآن، که در میان اولین و آخرین میدرخشه و بهش هم میگن هر یه آیه ای رو که برای ما بخونی ما یه درجه تو رو برتر میبریم. اقرأ ورد، بخون برو بالاتر. خدا کریمه، کریمیه که خزانش پایان نمیپذیره. اگر پیغمبرش بگه، اگر ائمه طاهرین بگن برای معلم قرآن، برای متعلم قرآن اینقدر بهره قیامتی قرار دادیم، این چیزی نیستش که آدم باور نکنه. خیلی خوب باور کردن، اگه خدا را آدم بشناسه خب پاداش‌های وجود مقدس او رو هم باور نکنه. این یه توضیحی بود در مسائل دیشب که هم تعلیم قرآن خیلی مهمه، هم تعلم قرآن خیلی مهمه، همین که معلم قرآن باید متعلمش رو دلداده قرآن کنه، عاشق قرآن کنه. کاری که پیغمبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین کردن. خیلی عجیب، امیر المؤمنین می فرمد من گاهی شب لازم بود از خونمون مدینه بیام بیرون زمان پیغمبر، یه مسیری رو طی کنم، حالا مثلا بنا بوده برم بیرون شهر مدینه از اون کوچه هایی که رد می شدم، اون وقته که خیابون بندی نبود، کوچه هایی که رد می شدم، محله هایی که رد می شدم، از تک تک این خونه ها صدای قرآن و گریه می اومد. چقدر پیغمبر هنرمند بوده در تعلیم و در این که متعلم و دلداده قرآن. شما ممکنه بپرسید این افراد و این نبی بعد مرگ پیغمبر کجا بودن؟ چرا امیرالمومنین تنها موندن؟ امام هشتم می فرمد بعد مرگ پیغمبر یاران واقعی بابام 12 نفر بیشتر نبودن، بقیه هم رفتن دنبال پر و پول و دنیا و مقام و با حکومتی که خودشون برپا کردن ساخت و پاخت کرد. اینا کجا بودن؟ نبودن در مدینه؟ نه، اینا نبودن، نبودن که علی و فاطمه رو یاری بدن. کجا بودن؟ اینا همشون در جنگ‌های مختلف به فیض عظیم شهادت نائل شد. چطور ما الان حسرت شهدامونو میخوریم؟ میشینیم یاد میاریم افرادو و بعد به هم دیگه میگیم بازم مثل اینا پیدا میشن؟ نمیگیم؟ این نمونه میخواییم، دنبال نمونه میگردیم، میگیم چند تا دیگه حاج همت داریم، چند تا دیگه عباس کریمی داریم، چند تا دیگه رضا دستواره داریم، چند تا دیگه عبادی داریم، چند تا دیگه رمضان داریم، چند تا دیگه زجاجی داریم. اینا نبودن بعد مرگ پیغمبر. این آگاهانه به قرآن و عاشقان قرآن اگه زنده بودن که وضع اینجور نمیشد، برای علی و برای ما هم اینجور نمیشد. جای اهل قرآن خالی شده، مگه این که دوباره بشینیم به سرعت اهل قرآن بسازیم، آگاه به قرآن کریم بسازیم، مؤمن خالص بسازیم؟ نه این که نباشه ما، ولی همون تعدادی که حضرت رضا فرمود، اون زمان 12 تا بودن، فکر کنید الان 1200 تا باشن، اگر باشن، اگه بودن که امام زمان ظهور میشه، چون 1200 تا 3 برابر نیرویه که حضرت اول کار لازم داره که تمام ظاهر و باطن بی انحراف باشه. که وقتی میاد یارانش هیچ توقعی به جز پیاده کردن دین خدا در عالم نداشته باشه، هیچ توقع. اگر به برترینشون بگه تو بیا خادم مسجد کوفه شو مسجد رو ترتمیز کن برای نمازگزارا، تهر بیتی لطائفین و العاکفین و رکع سجود. به حضرت نگه اگر منو میفرستادی آمریکا رو برات میگرفتم دو روزه، ما رو گذاشتی خادم مسجد. اما اونا کسانی هم که اگه به بهترینشون بگه تو خادم مسجد کوفه باش، در جا میگه مولای من پروردگار به همین خواسته پسر فاطمه راضیه و با کمال شوق میره جاروکش مسجد میشه. ما نداریم الان 1200 این شکلی. یه قطعه بسیار با ارزشم از امیرالمؤمنین براتون بگم که ببینید وقتی که کسی متصل به قرآن بشه یا خودمون متصل به قرآن بشیم، چه بهره عظیمی از قرآن نصیبمون میشه. این قطعه رو وجود مبارک شیخ طوسی نقل کردن. چند تا درخواست کنار قرآن، وجود مبارک امیر المؤمنین از پروردگار عالم داره. علی درخواست داره، یعنی علی به خاطر قرآن به گدائی رفته در خونه خدا. بازم تکرار بکنم که عظمت قرآن رو بیابید، انسانی که در عالم دوم شخص تردیدی نیست، آیات قرآن هم بر این ناطق، دوم شخص کنار قرآن در خانه خدا به جدایی رفت که خدا به او یاری بده بتونه از این خزانه پروردگار ثروت جمع بکنه. چون آدم باید این لیاقت رو پیدا بکنه بتونه در این خزانه رو باز بکنه، گوهرهای این خزانه رو به خزانه وجود خودش منتقل کنه تا به شهر قرآن. خواسته اولش اللهم اشرح بالقرآن صدری. این شرح صدر رو من از دو جای قرآن براتون بگم، یکی مربوط به موسی بن عمران، موسایی که پروردگار عالم عصا رو بهش داده که اژدها بشه، موسایی که خدا فرمود دستتو بکن زیر بغل درار، تخرج بیضا، نور سفیدی از این دست میزد بیرون که بینندگان رو خیره میکن، موسایی که خدا هارون رو شریک نبوتش قرار داده، موسایی که خدا او رو به سخن گفتن مستقیم با خودش انتخاب کرده، حالا بهش میگه برو فرعون رو تبلیغ کن هدایت بشه، برگرده با اون همه سرمایه به خدا بگه رب اشرح لی صدری، خدایا به من یک حوصله گسترده بده چه من خسته نشم از کار مثبت، کسل نشم، گلمن نشم، ناراحت نشم، عقب نشینی نکنم، نگم دیگه بسته، نگم حالا که 25 سال فرعون رو تبلیغ کردم جواب مثبت نداده دیگه چه فایده داره، بذار این لباس رو دراریم بذاریم کنار. خدایا من درست عصا دارم، درست کلیم الله هم، درست هارون شریک نبوتمه، وزیرمه، درست دستم و زیر بغل میبرم، نور میزنه بالا، ولی اگر اون حوصله رو به من ندی خب همه اینا معطل میمون. این شرح صد اینا از کجا میشه به دست آورد؟ قرآن. از کجای قرآن؟ فهم قرآن. فهم قرآن. خیلی آدم این آیه رو میخونه، ما اصابک من سیئه فمن نفسک، هر بلایی سرت میاد از دست خودت میاد، پس از خدا نباید گله من باشه، از عالم نباید گله من باشه، از طبیعت نباید گله من باشه، از مردم نباید گله من باشه. و ما اصابک من حسنت فمن الله، هر چی خوبی بهت میرسه از جانب خداست، پس بیا راهای ورود رنجها و بلاها و مشکلات رو به روی خودت ببند و راه رسیدن خوبی ها رو از جانب خدا به روی خودت باز بگذار. این آیه رو آدم القا بکنه به خودش، آدم با حوصله میشه. چه عجب، به قول امام صادق، این سردردی که گرفتی، این زمینی که خوردی، این استخونی که عبات شکست، این استخونی که پیشونیت شکست، این خونی که از دماغت اومد، هیچ کدام اینها جز از طریق ارتکاب گناه بهت نرسید. خود در گناهانو بب، در خوبی ها رو باز کن و بعد ببین حوصلت یواش یواش میره بالا. هم حوصله خدا رو اون وقت داری. آخه گاهی تو خونه شما ها میگین، منم فکر کنم گفته باشم، یادم نمیاد، شاید گفته باشم، اما واقعش یادم نمیاد، اما تبرئه نمی کنم خودمو. و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء. یه وقت بچه آدم با یه شوقی میاد طرف آدم، برو حوصلتو ندارم. آدم بی حوصله هم حوصله خدا رو نداره، هم حوصله دینداری رو نداره، هم حوصله روزه گرفتن رو نداره، هم حوصله نماز رو نداره، هم حوصله زن و بچهش رو نداره. یا آدم ستمگریه، آدم بی حوصله آدم ستمگری، هم به خودش ستم میکنه، هم به دین، هم به زن و بچهش. میگه حوصله شونم، بی نماز بخون، من حوصله نماز رو ندارم. خیلی بیماری سنگینیه، بیماری بی‌حوصله، خیلی سنگین. یه بارم در قرآن خدا به پیغمبر میگه حبیب من، با هجوم اون حوادث سنگین در مکه، علم نشرح لک صدرک، من به تو حوصله ندادم. هم حوصله تبلیغ داشتی، هم حوصله دینداری داشتی، هم حوصله دینشناسی، دینشناسوندن داشتی، هم حوصله برخورد با مردم رو داشتی، هم حوصله رنجهایی که بهت میدادن رو داشتی، هم حوصله مشکلات در مکه رو داشتی، دائم با نشاط وظیفت رو عمل کرد. به خاطر همین شرح صدر، به خاطر همین حوصله. اللهم اشرح بالقرآن صدری، خدایا به کمک قرآن. این بل قرآن به یه استعانته، یعنی خدایا یه زمینه جور بیار که به وسیله این قرآن من شرح صدر پیدا بکنم، گنجایش دریاوار. دریاوار، شما یه کاسه آب رو یه قطره خون توش بیفته نجس میشه، ولی صد تا شطور رو رو به روی دریا بکشن یه موج میزنه همه خونا رو میبره و حل میکنه تو خودش. دریا با کشتن صد تا شطور نجس نمیشه، با کشتن 10,000 تا هم نجس نمیشه. دارندگان شرح صدر در مقابل هیچی کوره در نمیرن، خستم نمیشن، با خدا زندگی میکنن، خوبم زندگی میکنن. این یه خواست. و اطلق بالقرآن لسانی، خدایا زبان منو به قرآن گویا کن، من هر چی حرف میزنم قرآنی باشه، هر چی حرف میزنم حق باشه، هر چی حرف میزنم درست باشه، نه افراط در سخن داشته باشم، نه تفریط در سخن، نه آبروی کسی رو ببرم، نه بی خودی به کسی آبرو بدم، نه کسی رو به ناحق جا بدم، نه کسی رو به ناحق از جا در ببرم. زبانم رو به قرآن گویا. و نور بالقرآن بصیرتی، چشم دلم رو با قرآن روشنایی بده که من حق بین بشم. چه مقامی مقام حق بین، چه مقام. من یه گوشه از این مقام و از یه آیه براتون بخونم. آیه خیلی جای بحث داره. الذین، آخرای آل عمران، یذکرون الله قیاما. اینا حوصله دارانا، خیلی حوصله شون زیاده. طبق قرآن شب یه دو ساعتی رو بیدار میشن، قیاما و قعودن و علی جنوبهم و یتفکرون. تو اون خلوت شب وارد دنیای اندیشه میشن. فی خلق السماوات و الارض، همه خوابن و او داره در عالم و صاحب عالم فکر میکن. یه پرواز عجیب اندیشه‌ای میکنه، انگار اینجور که از قرآن استفاده میشه، انگار کنار تک تک موجودات قرار میگیره و حقیقت موجوداتو میبینه و فریاد میزنه ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینو میگن چشم حق بی، چشم حق بی. یه سوس یه سیاه بیریختی نوشتن از جلوی ارسطو رد شد. ما نفهمیدیم این سوس یه سیاه بیریخت و خدا برای چی تو این نظام خلقت گذاشت، به چه درد میخورد؟ چند وقتی گذشت دوچار چشم درد سختی شد، خودش که داروهایی که میساخت ثمری نداد بهش، شاگردانش رو صدا کرد نتونستن معالجه کنن. یه عطار قدیمی رو رفتن در آتن او بردن معالجش کرد، با یه روغنی که مالید به چشمش دو سه رو خوب خوب شد. بعد ارسطو بهش گفت عطار ترکیب این داروها رو من نفهمیدم چی. پیش گفت اینه اینه اینه، یه مقدارش هم روغن بدن این سوسکای سیاه بیریخت. چشم عقبین، علی به خدا میگه با این قرآن به من چشم حق بین بده. یعنی من قرآن خوب بفهمم چشم حق بین پیدا میکنم. چقدر با قرآن انس داشتم، چقدر انس داشتم. این شب براتون گفتم انقدر انس شدید بود که سر بریده بالای نیزه قرآن خوند. همون رو امشب دنبال بکنم به یه شکل دیگه، با چند خط شعر خیلی خوب که گویندش از علمای دو سه دوره قبل شیعه است. خیلی شعر دلسوزی. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش. این لبخنده رو تو روایاتمون داره. ظاهراً امام صادق می‌فرماید تیزی خنجر شمر وقتی گلو رو شروع کرد به بریدن، حضرت تبسم کرد. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه حسبی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نماده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران. زبرو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت. که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو روز عاشورا تو پیمان شکیبایی ببستی، چرا پیشانی از محمل شکستی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم امامنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ایّد قائدنا، اللهم اهلك اعداءنا، ایّد وانصر امام زماننا برحمتك.